دقیقه شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو زودی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی و شاروالی در خزان سال آینده آمادگی دارد. و مجوز استفاده اضطراری دومین واکسین ویروس کرونا در ایالات متحده صادر شد. نخست تازه‌ترین و مهمترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، کشته شدن چندین محافظ امنیتی یک شرکت سرکسازی در بادغیس، حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام و آغاز ماتم سه روزه ملی در ارمنستان. تفصیل خبرها. 7 تن از محافظین امنیتی شرکت سرکسازی در ولایت بادغیس شب گذشته در یک حمله مسلحانه کشته شدند. این افراد امنیت کار سرکسازی قیصر لامان را تامین می‌کردند. اسامالدین شمس ولی بادغیس بر رادیو آزادی گفت این حادثه در نتیجه یک توطئه داخلی به وقوع پیوسته.
تعداد از محافظین و گاردهای شرکت سرکسازی قیصر لامان مثل اینکه از قبل هماهنگی کرده بودند با مخالفین مسلح برای پیوستن، ابتدا بین خودشان یک درگیری صورت میگیره که گاردهایی که مخالف این اقدام خائنانه بودند 7 نفرشان شهید میشه و 4 نفر زخمی.
او میگوید محل رویداد در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. مقام‌های محلی پروان میگویند میدان هوایی بگرام هدف حمله راکتی قرار گرفت. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در راکت صبح امروز از قریه قلندرخیل این ولسوالی به سوی میدان هوایی بگرام شلیک شد. به گفته او راکت‌ها در یک موتر نو سوزوکی جاسوسی شده بود و به ساعت نزدیک میدان اصابت کرد که تلفات جانی در پی نداشت. مسئولیت این حمله راکتی را تا هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته. وزارت صحت عمومی افغانستان از مرگ 17 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. نورالله ترکی معاون وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت
1120
در لابراتوارهای شخصی و دولتی 1123 مورد مشکوک آزمایش شد که از جمع آن 8 تن مثبت و 75 تن دیگر از این بیماری شفا یافتند، اما 17 تن دیگر در آن جان باختند.
با این ارقام شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 50500 نفر رسیده. قرار است بازی کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در 2021 میلادی برگزار شود. پیش از این از به تأخیر افتادن این بازی تست خبر داده شده بود، اما اکنون فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت
بازی برنامه‌ریزی شده تست بین تیم‌های افغانستان و استرالیا که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تاریخ افزوده بود در ماه نوامبر سال آینده به میزبانی استرالیا راه‌اندازی خواهد شد.
تیم ملی کرکت افغانستان 3 سال پیش اجازه شرکت در بازی‌های تست را دریافت کرد. این تیم تا کنون 4 بازی تست را انجام داده که در 2 بازی آن برنده شده. اکنون هم از منطقه و جهان مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واضح است که روسیه در عملات سایبری علیه اداره‌های حکومتی آمریکا دست دارد. در این عملات سایبری برخی اداره‌های تجارتی به سطح بین‌المللی هم هدف قرار گرفتند. پومپیو دیروز در یک برنامه رادیویی گفت واشنگتن در حال تلاش برای درک ماهیت این عملات سایبری است. به گفته او در این حمله سایبری از یک نرم افزار برای جاسازی کد در سیستم‌های دولتی آمریکا استفاده شده. سفارت روسیه در واشنگتن پیش از این اتهام دخالت در این عملات را رد کرده بود. ارمنستان امروز ماتم ملی 3 روزه را به خاطر قربانیان جنگ اخیر در منطقه ناگورنو قره‌باغ آغاز کرد. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان به خاطر یادبود از این قربانیان راهپیمایی را در ایروان پایتخت کشورش رهبری کرد که در آن هزارها نفر اشتراک کردند. درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ 6 هفته دوام کرد که بالاخره با میانجیگری مسکو تا یک توافقنامه سال در 10 نوامبر امسال خاتمه یافت. ناگورنو قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل میدن، حاکمیت آذربایجان را در آنجا نپذیرفتند. و خبر اخیر این که اداره غذا و ادوی ایالات متحده مجوز استفاده اضطراری از دومین واکسین ویروس کرونا را صادر کرد. این اداره دیروز با واکسینی که شرکت مدرنا تولید کرده جواز داد. یک روز پیش از آن گروهی از متخصصان استفاده از این واکسین را تایید کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 4.
جاوید حسنزاده پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که به برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی و شارولی آمادگی دارد.
برگزاری انتخابات های مذکور در ماه میزان 1400 تنظیم شده است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز در ارگ دیدار کرد.
رئیس جمهور شامل ساختن نظریات تمام اقشار جامعه را در پروسه صلح ضروری دانست.
و صدور مجوز استفاده اضطراری دومین واکسین کرونا در امریکا. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگیش برای برگزاری انتخابات پیشرو در کشور خبر میدهد. مقام های کمیسیون امروز در کابل گفتند که انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی و شاروالی در خزان سال آینده برگزار خواهد شد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و شاروالی ها در خزان سال آینده از نظر فنی و عملیاتی آماده است. اوا حلم نورستانی رئیس این کمیسیون روزشان به درک نشست خبری گفت
برگزاری انتخابات های مذکور در ماه میزان 1400 تنظیم شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی های تکنیکی و عملیاتی خیش را برای برگزاری انتخابات های ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، تعدادی از شاروالی ها به خزان 1400 خورشیدی گرفته است.
خانم نورستانی گفت که برنامه های عملیاتی این انتخابات ها با حکومت و نهادهای همکار بین المللی در میان گذاشته شده است. عبیر الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون در این نشست گفت که بر اساس طرح اولیه برنامه برگزاری انتخابات، برای انتخابات ولسی جرگه غزنی 19 میلیون دلار و برای انتخابات شورای ولایتی 80 میلیون دلار در نظر گرفته شده است، اما گفت این رقم نهایی نیست. این کمیسیون از حکومت خواست که بودجه این برنامه را فراهم و امنیت انتخابات را تامین کند. منابع حکومت تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال شمار از نهادهای ناظر انتخابات به برگزاری انتخابات چندان خوشبین نیستند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان فیفا از عدم هماهنگی میان کمیسیون و حکومت سخن میگوید.
متاسفانه که به نحو از یک درز و شکاف در قسمت همکاری میان کمیسیون و حکومت ما بعضی موضوعات میبینیم. مثلا در ابتدا کمیسیون اعلام مدعی کرده به انتخابات شورای ولسوالی، شورای ولایتی، شوروالی ها و پلیسیک غزنی. اما صبح که به حکومت رساده شده و کتان جواب نگرفتن، که نشان دهی هست که میان حکومت و کمیسیون رابطه همکاری وجود نداره. مسئله بودجه مشکل کلان است، مسئله امنیت نگرانی جدی است.
در ولایت غزنی با دنبال جنجالی شدن انتخابات پارلمانی 1389 دیگر انتخابات پارلمانی برگزار نشده است. از سوی دیگر انتخابات شهرداری ها و شوراهای ولسوالی ها در دو دهه اخیر هرگز برگزار نشده است. کمیسیون انتخابات در حال زمان برگزاری انتخابات های ولسی جرگه ولایت غزنی شوراهای ولایتی و شورای‌ها را اعلام کرده که ولسی جرگه چهارشنبه فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری را درباره قانون انتخابات از برنامه های کاری خود حذف کرد. اگر مجلس بار دیگر این فرمان را در دستور کارش قرار ندهد و تصمیم بر رد آن نگیرد، دست کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات بر اساس همین فرمان باز خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شش و 41 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان خواسته که جزئیات مرحله نخست مذاکرات صلح را با مردم در میان بگذارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری برای رادیو آزادی گفت که آقای غنی در دیدار با اعضای هیئت امروز در ارک همچنان از آنان خواسته که به مشورت با اقشار مختلف مردم ادامه دهند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هفته گذشته پس از اعلام وقفه در گفتگوهای صلح در دوحه قطر برای بحث و مشوره به کابل بازگشت. انتظار می رود این گفتگوها در 5 ماه جنوری یعنی تا کمتر از 20 روز دیگر از سر گرفته شود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان پس از بازگشت از دوحه به کابل یک رشته مشورت ها را آغاز کرده است. این هیئت روز شنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار کرد و در مورد دور اول مذاکرات به او گزارش داد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری پس از این دیدار به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور شامل ساختن نظریات تمام اقشار جامعه را در پروسه صلح ضروری دانست. به تیم مذاکراتی صلح راهنمایی کرد که قبل از آغاز مرحله دوم گفتگوها با اقشار مختلف مردم مشوره کند تا در مذاکرات از آنها نمایندگی درست بتواند.
اعضای هیئت مذاکره کننده دولت چهارشنبه گذشته با عبدالله عبدالله رئیس و اعضای شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که قرار است این هیئت با اقشار گوناگون جامعه مشورت کند.
اعضای هیئت در چند روزی که در کابل هستند با اقشار مختلف مردم دیدار می کنند تا مردم احساس کنند که در پروسه صلح حضور دارد. این مشوره ها به تیم مذاکره کننده کمک می کند تا در مرحله دوم مذاکرات کامیاب شوند.
هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان هفته گذشته موضوعهای پیشنهادی خود را برای بحث در مذاکرات را با هم مبادله کردند. هر دو هیئت تصمیم گرفتند که درباره این موضوعها با رهبران خود مشورت کنند و در 16 جدید دوباره به دوحه محل مذاکرات برگردند. همزمان با بازگشت هیئت گفتگو کننده دولت به کابل، یک هیئت گروه طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون دفتر سیاسی این گروه از قطر به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرد. این هیئت با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام ها در ولایت بغلان میگویند خشونت علیه زنان در این ولایت رو به افزایش است. آنها همچنان گفتند که بیشتر این خشونت ها به دلیل عرف و عادات ناپسند در محیط خانواده صورت میگیرد که اگر عوامل آن برداشته شود شاید به زودی همه چیز رو به راه شود. بشیر احمد غزالی در گزارش به خشونت علیه زنان در بغلان پرداخته.
همیرا با اسم مستعار خانم 34 ساله از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است. او میگوید پس از 10 سال زندگی مشترک حالا از زجر و شکنجه های روحی و جسمی شوهر و خانواده شوهرش به سطوح آمده و میخواهد از همسرش جدا شود.
چون من مدت 10 سال قبل ازدواج کردم و در این مدت کاملا از طرف خود شوهرم و فامیلش مورد اذیت روحی، روانی و جسمی قرار گرفتم. بارها مورد لعنت و کوب قرار گرفتم. به خاطر آبروی خودم مجبور شدم که سکوت کنم. فعلا دعوای تفریق کردیم و تقریبا 2 جلسهش خلاص شده.
او که خواست هویتش مخفی نگه داشته شود در رادیو آزادی گفت قصه های تلخ و دردناک از زندگی دارد، ولی به خاطر تهدیدات امنیتی نمیتواند آن را بیان کند. حمیرا تنها زن افغان نیست که زندگی زجرآلودی را به سر میبرد. اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید در این ولایت از زنان و دختران زیادی هستند که زندگی تلخی دارند، ولی به دلایل چون عدم دسترسی به عدالت و یا هم تهدیدات و احساس شرم نمیتوانند کار انجام بدهند. او میافزاید با وجود همه تلاش ها خشونت با زنان در بغلان نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش نیز میباشد.
آمار قضایا نسبت به سال 1398 دقیقا که نسبتا افزایش یافته. نگرانی ما دقیقا که بیشتر شده از این ناحیه که چرا روز به روز آمار قضای خشونت بیشتر شده میره، با وجود که برنامه یاگوهدی گرفته میشه و همچنان پولهای گزاف در این بخش نهادها مصرف میکنند.
او آمار خشونت با زنان تا حالا یعنی در 9 ماه سال روان خورشیدی در بغلان را بالاتر از 200 قضیه به شمول 9 قتل بیان کرد. خشونت های مانند لتوکوب، تفریق، طلاق، فرار از منزل، عدم پرداخت نفقه، اختطاف و قتل که حدود 20% در قیاس به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته است. خانم عاطفی دلیل افزایش خشونت با زنان در بغلان را فقر ناشی از کرونا، مردسالاری و افزایش ناامنی ها در این ولایت می داند و اینکه با وجود همه تلاش های حکومت افغانستان و همکاران بین المللیش در جهت کاهش خشونت با زنان چرا خشونت ها کاهش نیافته. زهره کریمی از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان می گوید
دلیل اساسیش این بوده می تانه که بیخبری از قانون است. با وجود از اینکه قانون وجود داره به نام قانون محو خشونت علیه زنان، اما هنوز ما موفق به این نشدیم که آمار خشونت را به صورت جدی و قطعی کاهش دهیم.
خانم کریمی میافزاید بیشتر قضایای خشونت در روستاها، محلات دور از حاکمیت قانون و در محیط خانواده صورت میگیرند که اگر علل و عوامل آن برداشته شوند شاید به زودی تغییرات مثبتی در این زمینه رونما گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. انفجار مرگبار پس از چاشت دیروز در ولایت غزنی واکنش‌های زیادی را به همراه شده. در این رویداد حداقل 15 کودک کشته شدند. در این رویداد حداقل 15 تن کشته شدند که بسیاریشان کودکان بودند. رهبران سیاسی و نمایندگان دیپلماتیک در کابل این حمله را محکوم کردند. خانواده‌های کودکان کشته شده می گویند که بمب‌گذاری کودکان بیگناه را به قتل رسانده. گلامیز شریفی گزارش می دهد.
عصر جمعه در روستای آقاجان ولسوالی گیلان ولایت غزنی انفجار مرگباری روی داد. هنوز چگونگی وقوع این انفجار مشخص نیست. محمد رسول یکی از زخمیان این انفجار می گوید این انفجار ناشی از فرود آمدن یک موشک بود.
محمد رسول
پچس بی؟
راکت پراغونی خطای
کنی دی خوشتاوی
دا؟ دلنگای.
ولی بیشتر شاهدان این رویداد می گویند یک سه‌چرخه بمب گذاری شده در روستای آقاجان در میان جمعی از اهالی این روستا منفجر شد. در این انفجار 15 نفر کشته شدند و شمار دیگر زخمی شدند. بیشتر آنها کودک بودند. فریحه یکی از کودکانی است که در این انفجار کشته شد. نیاز محمد پدرش میگوید دختر 4 ساله او هنوز مکتب نمی رفت. یاد آوری خاطرات فریحه اشک را از چشمان پدرش جاری می کند.
او گرانه فاتر خپل ما خپل یاد سره کوم ته خپل بچی څنګه زرانی بس مو ته نه غران ولا چې په خو چې ما چې مره خاطر سره په یاد کوو ډیر زور وای شاتوب چې خبره ولا کړی چې مې
نیاز محمد میگوید در آن رویداد یکی از برادرزاده هایش هم زخمی شد. مطیع الله 8 ساله در انفجار دیروز زخمی شد. پدرش محمد ولی میگوید پسرش امسال سنف اول مکتب بود.
مکتب وای من دیده را شما نمونه. من صاحب اطلاعی مرمه برای بایی دقا کوله. نه من را نشته کوله دیده من دیده دا جلای درلوه. و من یه مصر کنوانا غاو کانو مصر دیده بل کشمکای و غاو مصر تودا. غاو مصر تودا مر ولا دی په هغه ما مسجد و یاو دی په څنګه دا څر سو تا وای ما ناشې معنا
این انفجار واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان رویداد را حمله تروریستی و جنایت ضد بشری خوانده و محکوم کرده است. در همین حال نمایندگی اتحادیه اروپا و سفارت نروژ در افغانستان نیز انفجار روز جمعه در ولایت غزنی را محکوم کرده اند. نمایندگی اتحادیه اروپا در توییت این انفجار را چهره وحشتناک جنگ، خشونت و بی‌نظمی دانسته و نوشته که این انفجار در منطقه تحت کنترل گروه طالبان رخ داده است و بر شناسایی عاملان این انفجار تاکید کرده است. سفارت نروژ در افغانستان از کشته شدن افراد بی‌گناه در این حمله ابراز تأسف کرده و گفته که کودکان در هر جای حق دارند امنیتشان تأمین باشد.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم دارم
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریون دو زدونگی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
مجوز استفاده اضطراری دومین واکسین ویروس کرونا در ایالات متحده صادر شد. این واکسین توسط شرکت مدرنا تولید شده و یک روز پیش گروهی از متخصصان استفاده از آن را تایید کرد. بیشتر در گزارش سید سمیع عباس بشنوید.
اداره مواد خوراکی و ادویه آمریکا دیروز جمعه واکسین ضد کرونا را که توسط شرکت مدرنا تولید می شود تایید نموده و اجازه تولید آن را داد. در یک هفته این دومین واکسین است که بر ضد کرونا در آمریکا به استفاده عاجل آن اجازه داده می شود. هرچند استفاده واکسین های ساخت شرکت های فایزر و بیو انتک قبل از آمریکا در بریتانیا شروع شده بود، اما مدرنا اولین واکسین است که قبل از دیگر کشورها در آمریکا تزریق می شود. به اساس گزارش این بی سی نیوز، مقامات آمریکایی گفتند تقریباً 6 میلیون دوز واکسین مدرنا برای ارسال فوری به 3258 منطقه آمریکا تیار است. به اساس اسناد نشر شده، واکسین مدرنا برای جلوگیری ویروس کرونا 95% مؤثر است. روز جمعه اعضای کمیته مشورتی اداره نظارت بر مواد خوراکی و ادویه در آمریکا اجازه دادند که این واکسین به کسانی که سنشان از 18 سال بیشتر است داده شود. هفته گذشته به واکسین های شرکت های فایزر و بیو انتک در آمریکا اجازه داده شد و روز دوشنبه تزریق این واکسین آغاز گردید. یک فرق مهم واکسین مدرنا با واکسین های فایزر و بیو انتک این است که برای حفظ واکسین مدرنا به جای بسیار سرد نیاز نیست و آن را می توان در یخچال های عادی نگه داشت. اما واکسین های فایزر و بیونتک باید در منفی 70 درجه سانتیگراد حفظ شوند و از این سبب انتقال این واکسین ها به جاهای دوردست شاید مشکل باشد. به خاطر ویروس کرونا تا حال بیش از 370 هزار نفر در آمریکا جان دادند. روز جمعه معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس و خانم وی کارن پنس در پیشروی کمره های تلویزیون واکسین فایزر را استفاده کردند. اعضای تیم انتقال قدرت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفتند که بایدن هم روز دوشنبه واکسین خواهد کرد. رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نانسی پلوسی هم واکسین فایزر را استفاده کرده است. مقامات وزارت صحت افغانستان گفتند در سال آینده واکسین شرکت مدرنا را وارد میکند و در مرحله اول مانند دیگر کشورها افراد سال خورده و کارمندان طبی واکسین خواهند شد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندوز می گویند جهت ترویج تولید سبزیجات و پروسس میوه‌جات برای هزاران زن بی بضاعت باغچه های خانگی در این ولایت ایجاد شده. با این حال زنانی که به باغچه های خانگی و پروسس مواد خوراکی رو آوردن با ستایش از این اقدام ریاست زراعت قندوز می گویند این پروژه می تواند زندگی آنان را به خودکفایی سوق دهد. اجمل اوریان در این مورد گزارش تهیه کرده.
فرزانه از باشندگان ولسوالی امام صاحب کندز است. این خانم 40 ساله از 4 سال پیش در ولسوالی یاد شده در بخش پروسس مواد خوراکی و باغچه های خانگی کار و فعالیت میکند.
ما میتونیم در زمستان سبزیجات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه و هم میتونیم مصرف کامل خود ما رو کنیم و هم میتونیم به مارکت عرضه کنیم.
مریم 30 ساله از باشندگان ولسوالی علی آباد کندز است. او میگوید که قبلا با مشکلات اقتصادی سر دچار بود، اما زمانی که دارای زراعت برایش باغچه خانگی ایجاد کرده حالا تا حد نیازمندی های خانوادهش حل شده است.
تشکر میکنم از که به ما گرین هاوس دادن و ما بتونیم که سبزی تازه در زمستان داشته باشیم و همچنان اقتصاد ما خوب تر شود.
گرچند در افغانستان و به ویژه در ولایت جنگ زده کندوز علاوه بر چالش های امنیتی تفاوت های جنسیتی نیز سبب شده است که فعالیت های اقتصادی و زراعتی را مردان انجام دهند، اما در این ولایت خانم های هم هستند که با پذیرفتن چالش های امنیتی و محدودیت های اجتماعی در بخش های اقتصادی و زراعتی فعالیت می کنند. مسئولان اداره زراعت آبیاری و مالداری کندز میگویند که در سال روان در مرکز و برخی ولسوالی های این ولایت با ایجاد باغچه های خانگی و خانه های سبز برای نزدیک به 2000 خانم زمینه کار را مهیا کرده اند. عبدالمجید نافذ عامر امور زراعتی این اداره به رادیو آزادی گفت
در قسمت ایجاد باغچه های خانگی، در قسمت ایجاد گرین هاوس ها، در قسمت پروسس مواد غذایی ما بسته های زراعتی را برشان توزیع کردیم. تاثیر قابل توجه، یک تاثیر خیلی خوبی را داره و از اینا خیلی رضایت هم دارن. در قسمت مارکتینگش هم برنامه ما داریم بتونیم که محصولات از اینا را به وقت و زمانش به فروش برسانیم و از این ناحیه بتونیم که اینا را حمایت بکنیم.
با این حال رزما اسدی مدیر اقتصاد خانوادگی این اداره میگوید که هدف از ایجاد باغچه های خانگی این است تا امنیت غذایی خانواده های بی‌بضاعت تامین شود و در ضمن از طریق فروش محصولات زراعتی مشکلات اقتصادیشان حل گردد.
قبلا سطح اقتصاد خانم ها پایان‌تر بود، چون گزارشی که ما داشتیم از خانم هایی که قبلا کار نمی کردن در بخش گرین هاوس یا در بخش باغچه خانگی یا در بخش پروسس مواد غذایی، فعلا که ما گزارش داریم ازشان میگن که سطح اقتصاد ما نسبتا بالا رفتن و راضی هم هستن از این کارشان.
مسئولان اداره زراعت آبیاری و مالداری ولایت کندز میگن که در سالهای آینده این پروگرام را به تمام قرا و قصبات این ولایت گسترش میدهند تا برای زنان بی‌بضاعت و خانمهایی که نمیتوانند بیرون از خانه کار کنند زمینه اشتغال مساعد گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنیدید که مقام ها در قندوز گفتند که جهت ترویج تولید سبزیجات و پروسس میوه‌جات برای هزاران تن از زنان بی‌بضاعت باغچه های خانگی در این ولایت ساخته شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مستخین لدو تر چلو رو بجو
در همین جا استای سر رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها دنبال کنید من ستار فروغ هستم شما اجازه می خواهم شام و شبتان بخیر